ساعت 21 اینجا تهران ایران شبکه رادیویی سبا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدا بزرگ است، بزرگتر از هر کس و هر چیزی. تنها خدا بزرگ است و دیگر همه کوچکند و حقیر. الله اکبر الله اکبر. تکبیر نشانه تصدیق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد، مظهر استقامت و ایستادگی، سمبل مقاومت. الله اکبر الله اکبر. این کوبنده ترین فریاد، رساترین غریب، برنده ترین صلا بر سر تمامی کفر، بر سر جاهلیت مدرن عصر، فریادی بر سر تمامی آنان که تازیانه برگرفته تا بر تن دین شلاق زنند می باشد. فریادی برنده تر از هر شمشیر برای قطع همه دست های تجاوز.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر. به 46 سال حیات طیبه و پربرکت در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر. فریاد تکبیر امت اسلام که عرش را به لرزه در آورده و تا سماوات می رسد. فریادی که تا همه کاخهای ستم می رود و ندای صبر و صبوری و ایستادگی این ملت را تا فراسوی اندیشه می رساند و بر تن همه جابران و ظالمان زمانه تندر می افکند. الله اکبر.
در شب پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بانگ الله اکبر سر میدیم تا 46 سال عزت و سربلندی انقلاب اسلامی ایران رو به رخ جهانیان کشیده و جشن بگیریم. درود بر ایران و ایرانی.
از سرزمین تک سوارانم جشن از هر سو ببارد با ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم. آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زشت قد زنم. ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
باز هم سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی رو به یکایک که شما هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. انشالله که فردا 22 بهمن ما همه ما ایرانیان در این راهپیمایی با شکوه حضور پیدا کنیم تا باعث خیره شدن جهانیان به عزت و سربلندی ایران عزیزمون باشیم و نشون بدیم که تا همیشه پای ایران عزیز خودمون هستیم. اما همچنان همراه باشید با شبکه رادیویی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. ادامه بخش دوم برنامه ها رو شنونده باشید. میریم به سراغ ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر با عنوان سیمرغ سبا که از برج میلاد به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما شنونده های خوبمون میشه. شنونده سیمرغ سبا باشید.
سماور بزرگ و استکان نردیکم به قدر کفایت داری، را نیفتین دوره در همسایه پیزرف و ظروف. آبرو داری کنین بچه ها.
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می شود به
سیمرغ سبا.
به نام خدا. ایرانیان سلام، من فریبا باقری هستم و اینجا سیمرغ سبا ویژه برنامه 43 جشنواره فیلم فجر از برج میلاد. خب نامزدهای جشنواره 43 هم معرفی شدن و ما امشب هم افتخار داریم که میزبان صاحبان آثار و منتقدان باشیم. البته ما در فضای برج میلاد هستیم و صدایی که میشنوید به هر حال صدای آتش بازی که ویژه شب 22 بهمن ماه داره اتفاق میفته. امروز هم دو فیلم در کاخ جشنواره به نمایش در اومدن، در سانس اول خدای جنگ و در سانس دوم گوزن‌های اتوبان، که مفصل راجع به این فیلم ها و نامزدهای جشنواره صحبت میکنیم. اما افتخار داریم که میزبان جناب آقای صفاری باشیم، کارگردان گوزن‌های اتوبان. چون خیلی معطلشون کردیم تا امشب خدمتشون باشیم، دوست داریم سری بریم سراغ گپ و گفت. سلام به شما، شبتون خوش. خوش اومدین.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین. من یکم راجع به فیلم شما صحبت بکنم که ماشاءالله آقای صفاری همه فن حریفن و کارگردانی و تهیه کنندگی این اثر با خود ایشون بوده. دیدم که توی فیلمنامه نویسی هم خودشون قلم زده بودن. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسفهبودی و پیمان قاسم خانی تنها بخشی از بازیگران این اثرن که به ماجرای یه بلاگر میپردازه و اتفاقاتی که براش میفته. دوست داریم بریم سراغ این موضوع که اصلا چی شد شما رفتین سراغ قصه بلاگرها در فیلمتون.
ببینید قصه فیلم در مورد پیک موتوری شهر تهران هست. نقش شخصیت اصلی فیلم شخصی به نام عابس هست که با یه بازی خیلی با کارشون پیک موتوری و غذا بردن برای برحال
رستوران ها مردم
رستوران هاست و اینها با دوستاشون بعد از اینکه غذای نهار رو میبرن میرن کنار خیابون بازی 21 انجام میدن. ولی بازی 21شون متفاوته با پلاک ماشین هاست. این اتفاق سر یک بازی خیلی ساده اینا درگیر یک اتفاقی میفتند که در فضای مجازی بولد میشه و تأثیراتی روی زندگی شخصیت اصلی داره.
خیلی فیلمتون پر بازیگره و این سوال به ذهن آدم میرسه که با این هزینه ها دستمزد نجومی بازیگر احتمالا شما خیلی پولدار بودین تو ساخته این فیلم.
نه واقعیت همینه که من یه فیلم ساز مستقلم، یعنی فیلم های اول، حتی فیلم اول دوم و سوم من که این فیلم چهارمه، سینمای هنری و مستقله. بیشتر بازیگران و عواملی که تشریف آوردن بیشتر لطف به من داشتن، یعنی واقعا دستمزد آنچنانی نگرفتن و حتی باور کنید 30% دستمزدشون گرفتن، یعنی بیشتر دوستانه بود، یک کمک دوستانه بود. به این شکل نیست، یک فیلم اجتماعی از سینمای مستقل ایران است.
ما کم داریم در سینما که کسی خودش تهیه کنه، خودش کارگردانی کنه و خودش بنویسه و در نهایت اثر خوب و قابل دفاعی اتفاق بیفته، ولی شما این کارو به بهترین شکل انجام دادین. حالا ما چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه وقتی نامزدها اعلام شدن دیدیم که فیلم گوزنهای اتوبان در 8 رشته کاندید داشته.
بله، خب اول اینکه هیچ کس نمیاد برای من سرمایه‌گذاری کنه یا برشک به عنوان کارگردان. در نتیجه خب یه مقوله دیگه‌ای که من دارم بخش تهیه است، یعنی من یه کار دیگه‌ای هم انجام میدم. البته اون کار تهیه‌ام خارج از ایرانه، کارگردانیم فقط داخل ایرانه.
یعنی شما سرمایه‌گذار شخصی داشتید و این اثر اینطور ساخته شد؟
این در اصل 3 سرمایه‌گذار داشت، 2 شرکت آلمانی و 1 سرمایه‌گذار داخلی ایرانی.
این که یه فیلم سرمایه‌گذار خارجی داشته، این سوالو تو ذهن ما ایجاد می‌کنه که شما روی اکران بین‌المللی فیلم حساب کردین و حتما به جشنواره‌های خارجی فکر می‌کنید.
بله بله، این پخش کننده فرانسوی داره فیلم.
یه ذره از فیلم های دیگه تون برامون بگین که اونها چه جوایزی رو گرفتن.
فیلم اول من انتهای زمین که با فرمت 35 گرفتم، یعنی من نسل آخری هستم که 35 کار کردم و شروع دیجیتال سینما هم فیلم دومم از تهران تا بهشت که با دیجیتال شروع کردم و فیلم سومم 1 کامل غروب. فیلم اولم جایزه زیادی برد، انتهایزم جایزه زیادی تو بین الملل برد و داخلم پدیده جشنواره 26 اگر درست گفته شم، بله 26 شد. فیلم دوم از تهران تا بهشتم جایزه روتردامو داره، مونترالو داره و جایزه زیادی. سومم هم همینطور و اینم که چهارمین فیلمم.
الان که دارم بین نامزدها نگاه میکنم میبینم شما در بازیگری نقش اول زن و مرد فیلمتون نامزد نداشته، اما در فیلمنامه کارگردانی و بهترین فیلم همه رو حضور داشتید.
بازیگری نقش اول مرد کاندید شده و نقش مکمل مردم کاندید شده.
خب فکر میکنی که در کدوم بخش ها شما موفق بشین جایزه بگیریم؟
مخصوصا برام چیز خیلی مهم نیست.
پس میتونم بدونم که دلیل حضورتون تو جشنواره چی بوده؟
من فقط دوست داشتم مردم فیلمو ببینن.
و بازخوردهایی که گرفتین چی بود؟
خیلی خوب بود. من واقعا فکر کنم بیشتر سانس فوق العاده رو برای فیلم گوزنا بود. این برای من اهمیت داشت و بعد از سالها تنها فیلمی هستش که به ممیزی نخورد و یکی از دلایلی که اکران کردم در جشنواره فجر همین بود که به ممیزی.
خیلی هم جالبه که یک فیلم مستقل و با موضوع اجتماعی اینقدر تونسته تو بخش‌های مختلف دیده بشه. در نوع خودش خیلی جالبه.
برای خودم خیلی جالبه.
ما امیدواریم که آقای صفاری و تیمشون فردا دست پر با سیمرغ به منزل برن و اتفاقات خوب بین المللی هم برای فیلمشون بیفته.
انشالله.
متشکریم از شما و امیدواریم همجوری آثار درخشان ازتون ببینیم.
خیلی ممنونم. مرسی
از به خدا. خداحافظ. خب مرد پرتلاش جشنواره 43 و همجوری 42 و همجوری برین عقب، خستگی ناپذیریه. خدا قوت ویژه بگیم به مسعود نجفی روابط عمومی جشنواره 43 که بالاخره بعد از 10 فرصت کرد روی صندلی قرار بگی و ما باشه گپ و گفت بزنیم. خدا قوت به شما و تیم پرتلاشتون.
سلام خانم باقری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خسته نباشید به شما بعد از 10 پرتلاش که انشالله که بهتون درد نگذشته باشه.
خیلی ممنونیم ازتون. یه خورده از جشنواره 43 برامون بگین، چالش‌هاش، اتفاقایی که پشت سر گذاشتین.
بله، جشنواره 43 که الان نمایش رسانه‌هاش به پایان رسید امروز و البته در سینمای مردمی ما یک روز دیگه داریم و در شهرهای خارج از تهران یک روز دیگه هنوز از نمایش فیلم ها باقی مانده. دوره‌ای بود که خوشبختانه از نظر استقبال مردم، از نظر استقبال سینماگران، از نظر استقبالی که عالی رسانه و منتقدان داشتن جزو دوره‌های موفق جشنواره بود. سانس‌هایی که در سینماهای مردمی به فوق‌العاده رسید، ما تقریبا از 150 سانس عبور کردیم، رقمی که سال گذشته 80 سانس بود. در مخاطبامون در خارج از تهران دو برابر شدش. و اینها نوید
دستاوردهای ارزشمندی به هر حال جشن بود.
بله نوید یک سال اکران خوب میده در سینماها، چرا که فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر به نمایش در میاد آثاری هستن که حالا در سال آینده عمدهشون به اکران سینماها میان.
یه نکته توجه من رو جلب کرد و اون همین بود که خیلی سانس‌های ویژه هم به سینماهای مردمی اضافه شد. خب طبیعتاً این هماهنگی‌هاش و اینها برای اهالی جشنواره کار سختیه. راجع به اینم به ما بگین.
بله ما اشاره کردم 150 سانس فوق‌العاده داشتیم که این داره تا فردا شب هم ادامه خواهد داشت و من فکر می‌کنم رکورد این سال‌های فجر رو اصلا بشکنه.
من یه سوال بپرسم. بله. حالا راجع به سانس‌های ویژه که گفتین از اختتامیه هم برامون بگید و من یه سوال دارم، یه کوچولو ممکنه چالشی باشه. از اختتامیه که میدونم ماراتون برگزار کنندگان هنوز براش ادامه داره.
بله از بعد از اعلام اسامی نامزدها سالن مرکز تماشای برج میلاد در اختیار تیم اختتامیه قرار گرفت. به سرعت مشغول آماده سازی سن هستن. برای خود سالن هم چند تجربه جدید رو ما خواهیم داشت.
مثل چی؟
اول اینکه مدعوین با شماره صندلی میان و همه جاهاشون مشخصه و از قبل میدونن کجا باید بشینن. چیدمان سالن تغییر کرده، صفهای ردیفهای ابتدایی به هنرمندان اختصاص پیدا کرده و مدیرانی که مرسوم بود از صف اول بشینن به ردیفهای بالاتر رفتن و اینکه هیچ سخنرانی در مراسم نخواهیم داشت.
خب این باعث میشه که نظم برگزاری بسیار بالا بره و طبیعتاً مدیریت زمان بسیار ایده‌آل
باشه. بله با توجه به تعداد جوایزی که داریم امیدوارم که با ریتم خوبی پیش بریم و این جوایز رو حالا در یک برنامه‌ای که حدود 2 ساعت پیش بینی شده بشه با برگزیدگانش معرفی بشه.
اختتامیه رو امسال چه کسی اجرا میکنه؟
آقای شهیدی فر.
پارسال هم آقای شهیدی فر.
پارسال هم آقای شهیدی.
و معمولا تجربه نشون داده که حضور ایشون باعث میشه که نظم برنامه ایدئال پیش بره. تخصصشون در مواجهه با آدم‌های مختلف باعث میشه که کمترین حاشیه و چالش پیش بیاد و به اضافه دیدن ایشون در هر قابی در هر فضایی برای ما دوست داشتنیه. قاتل وحشی زمزمه‌هاش از پیش از جشنواره بود که حتما در سانس‌های ویژه به نمایش در بدم و جشنواره تموم شد ما این فیلمو ندیدیم. چرا؟
ما رسما اعلام نکرده بودیم.
آقا شما اینجوری نفس عمیق کشیدی سازندگان فیلم چه حسی دارن؟ خب
رسما اعلام نکرده بودیم که این فیلم در جشنواره به نمایش در میاد. بخش ویژه‌مون رو به خاطر همین ما روزانه اعلام میکردیم برای فیلم‌هایی که قطعی بشه نمایششون. هنوز پرونده اکران قاتل وحشی بسته نشده و امیدواریم الله شرایطی فراهم بشه که این فیلم هم
یعنی در واقع
بعد از
جشنواره زیر مجموعه جشنواره 43 یا نه در فضای دیگری
فراهم بشه که بعد از جشنواره اون اکرانی که قرار بود اتفاق بیفته انجام بشه.
من یه درخواست بکنم از طرف اهالی رسانه و سینماگران، خیلی پیرپسر رو ندیدن، میشه حالا که داره اونجا یه فضای فراهم میشه اونم دوباره ما ببینیم؟ فکر میکنین این شانس وجود داره؟
پیرپسر رو خیلی تقاضا داشتن اما دیگه ما تا فردا اختیار فیلم های جشنواره رو داریم. آها. دیگه بعدش دیگه دست تهیه کننده است و اینکه حالا
و مدیران سینمایی البته
این شرایط از سوی تهیه کننده فراهم بشه که این اکران ها برای کسانی که فیلمو ندیدن گذاشته بشه
فراهم بشه. مسعود نجفی امسال چندمین سال بود که در جشنواره فجر حضور داشت؟
من سالهای زیادی در فجر بودم اما هشتمین سالیه که رابطتون
هستید و انصافاً همیشه همراه بودن با اهالی رسانه و حضورشون برای ما جذاب به این واسطه که خودشون هم اهل رسانه بودن. خدا قوت میگم به مسعود نجفی و تیم پرتلاشش. امیدوارم که فردا این ماراتونتون با موفقیت به پایان برسه. یه نفس عمیق هم بکشید.
زنده باشید.
میسپارمتون به خدا. نکته پایانی
فکر کنم شما آخرین برنامه‌ای هستید که در آخرین برنامه رادیویی
ما در رو قفل میکنیم کلیدو میذاریم زیر پادری اگه خواستیم فردا.
خب خسته نباشید. بهتون میگم به شما به نمایندگی از همه بچهای رادیویی که حضور داشتن خیلی پرتلاش مثل سالهای قبل و خیلی ویژه من ازتون خیلی تشکر میکنم.
تا یادم نرفته اینم بگم امسال جز معدود سالهایی بود که ما از مجریان بانو در نشستهای خبری استفاده کردیم و
مجری
این...
بانو
بله خانم پوریامین عزیزم که برای ما خیلی دلچسب بود، من به عنوان یه مجری خانم از دیدن ایشون توی این فضا لذت بردم و امیدواریم که سالهای بعد از مجریهای پرتلاش پرتوان بانو هر کدوم از دوستان من که هستن استفاده بشه، چه در مراسم افتتاحیه چه در اختتامیه و چه در نشست ها، کما اینکه در تخصص چیزی از آقایون کم ندارم
انشالله. یه اتفاق دیگه هم که امسال افتاد، خانم زهره شکوفنده در واقع نریشن تیزر جشنواره رو گفتن که اونم برای اولین بار یک خانم این نریشن رو گفتن.
خدا رو شکر هرچقدر این تغییرات و این حسن اتفاقها پیش بیاد ما خوشحال میشیم و بیشک حاصل تلاش و پیگیری های تیم برگزار کننده ویژه مسعود نجفیه. میسپارمش به خدا و میریم روایت فجر رو از زبان زهرا محسن زاده میشنویم.
روایت فجر. آخرین روز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر به زنده یادان حسین خانی بیک و هوشنگ حریرچیان تقدیم شد.
شما چی؟ شما رو به زانی میارم؟ من شما رو جای دیدم؟ با هم آشنا قبلی دارین؟ اصلا من چیم؟ شما چی؟
عقرب ثانی شما رو ساعت وقتی میگرده بهت نمیگه بعد از چند تا تیک و تیک و تیک هستی یا نیستی، بعد از چند ثانیه گریونی یا خندونی، بیداری یا خوابی. زندگی آهسته آهسته پیش میره همون شهری با خودت میبره و یه دفعه جاد میسره. سعی کن قدر این ثانیه ها رو بدونی، وگرنه یه روزی حسرت همین ثانیه ها رو میخوری.
امروز یک شنبه 21 بهمن ماه همزمان با دهمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر در خانه هنرمندان، سانس اول نمایش در ساعت 14 فیلم های کوتاه اسفی 110، جوجه رنگی، تانکر و 13 سالگی پخش شد و سانس دوم در ساعت 15:30 هم مستند مرزهای خاموشی به نمایش در اومد. علاوه بر اهالی رسانه و هنرمندان و منتقدین، پای موشک خیبرشکن هم به برج میلاد باز شد. همزمان با اکران فیلم خدای جنگ، این موشک در برج میلاد در معرض دید قرار داده شد. خدای جنگ سومین ساخته حسین دارابیه که به تهیه کنندگی سعید سعدی در بخش مسابقه 43 جشنواره فیلم فجر حضور داره. این فیلم به نویسندگی احسان ثقفی روایتی از یک اتفاق تاریخی معاصر در جنگ ایران و عراق و پیرامون اولین روزهای ایجاد یگان موشکی نیروهای مسلح ایران با محوریت شهید حسن تهرانی مقدمه. شهید حسن تهرانی مقدم در این فیلم به صورت مستقیم حضور نداره و این اتفاق از زاویه نگاه یکی از همرزمانش با بازی ساعد سهیلی روایت میشه.
من معتقدم این فیلم فارغ از هر ایدئولوژی و چپ و راست و بالا و پایین این مزخرفات، یک فیلم ملی بود و کاملا مشابه برای همین مردم باش ارتباط برقرار میکنم به خاطر همین ملی بودنش.
دکتر محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور و سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه صبح یک شنبه 21 بهمن ماه برای تماشای این فیلم به مرکز همایش‌های برج میلاد اومدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اطرا خدا قوت عرض میکنم به همه عوامل، کارگردان، تهیه کننده، بازیگران، مسئولینی که در مؤسسه عضو زحمت کشیدن و یک اثری رو امروز باز ما دیدیم. در گذشته هم کارهای بسیار ارزنده فاخر دیده بودیم. اصل این حادثه که به هر حال در اون مقطع تمام دنیا بسیج شده بودن بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ما نیاز به موشک داشتیم و نیاز داشتیم که هر واقع مقابله به مصر بکنیم و اون خرابکاری هایی که لیبیایی ها کرده، این همه واقعیت های اون دورانه که خب اینا رو به تصویر کشیده بودید و جای داره که تقدیر و تشکر بکنیم و به هر حال اونچه که مهمه پسند مردمه که در همین روزها در ایام جشنواره چیزی که از اخبار داره میشنویم به قول شما سینمایی ها گیشه پسند بوده و این برای خود ما که در اون مقطع به هر حال یکی از بالاخره سربازان این کار بودیم برای خود ما جذاب بود. بالاخره زاویه خاص شما نگاه کردید، به هر حال ما ممنونیم، خدا ان شاء الله به همتون قوت بده و از این ظرفیت های فراوانی که مربوط به این 8 سال دفاع مقدس ان شاء الله بیشتر استفاده بکنیم و و با تاریخ گذشته ما به ویژه جوان ها به ویژه این نسل‌های جدید بیشتر آشنا بشن و قدر نظام رو کشور رو انقلاب رو انشاءالله بیشتر بدن. موفق باشید.
شبتون بخیر ایرانیان. اهالی سینما و طرفداران سینما احتمالاً مشتاقن که ما راجع به نامزدهای بخش‌های اصلی صحبت بکنیم. افتخار دارم که میزبان دو منتقد سینما باشم، دکتر ابوالقاسمی و دکتر شاپوری، که در شب‌های قبل هم به سیمرغ سبا آمدن و گپ و گفت امشبمون رو پیشنهاد می‌کنم از دست ندید. سلام به هر دو بزرگوار، بفرمایید.
سلام خانم باقری، سلام به مخاطبین این برنامه، امیدوارم بحث خوبی داشته باشید.
زنده باشین. و شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم جناب آقای دکتر شاپوری و سرکار خانم باقری گرامی.
زنده باشین. آقا بذارین اول بپرسم که از بین فیلم‌هایی که دیدین، حالا چه سانس‌های ویژه و چه بخش مسابقه، چی خیلی چشمتونو گرفت؟ یعنی اگه بخواین یه فیلم انتخاب کنین کدومو به ما میگین؟
حالا عرضم به خدمتتون که امسال من چند تا فیلم رو دوست داشتم، خب فیلم های خوبی بودن، مثل بچه مردم، فیلم زیبا رهایم کن،
زیبا صدایم کن،
زیبا صدایم کن،
همه رو قاطی،
فیلم موسا، فیلم رها، فیلم ترک عمیق، فیلم بازی رو بکش، این حال فیلم خوبی بودن. ولی فیلم پیرپسر آقای اکتای براهنی اصلا یک لول از سینمای ایران فراتر بود. من حالا تو سال 2024 حالا فیلم های اسکار، کن، جشنواره ونیز رو دنبال میکنم، شاید هلوش 100 تا فیلم 2024 رو دیده باشم. به نظرم فیلم پیرپسر قابل مقایسه با کارهای شاخص جشنواره های بزرگ خارجیه. یه سطح از بحث تو بحث فیلم نام نویسی یه سطح از سینمای ایران بالاتره. یه درام 190 دقیقه یه نفسگیر که اصطلاحاً میگن تو سینما وقتی شما به ساعتت نگاه میکنی یعنی فیلم خوبی نیست، یا سر و صدا تو سالن باشه یعنی فیلم جذاب نیست، نگرفته. ولی احتمالاً شاهد بودید که صدا از تو سالن سکوت محض و نه کسی تو موبایل بود، نه کسی ساعتش رو چک میکرد، همه مجذوب کارکترهایی شده بودن که آقای براهنی به درستی طراحی کرده بود. یکی از ماندگارترین بازی‌های تاریخ سینما ایرانو آقای پورشیرازی، حسن پورشیرازی،
یه عبارتی من دیدم راجب آقای پورشیرازی منتقدی نوشته بودش که اگر در بخش مسابقه بود سیمور باید منت آقای پورشیرازی رو میکشید و خیلی تعبیر جذابی بود.
تو سطح بازیگری و فیلمنامه به نظرم یه به سینما ایران اضافه کرد. تو بحث فیلم نامش هم حالا یک اقتباس آزاد، یه برداشت آزاد از رمان مشهور داستایوفسکی برادران کارامازوف بود که حالا اجرام داد تو خود فیلم، چون شخصیت حامد بهداد تو کتاب فروشی کار میکرد،
شخصیت کتاب خونه فیلم،
خود شخصیت حامد بهداد یه مقدار از رمان ابله داستایوفسکی میومد. فیلم بسیار درجه یکی بود. نگاه روانشناسی کاراکترها، تحلیل کاراکترها، ساخت کاراکترها، ارتباطشون، این چهار کاراکتر اصلی که فیلم داشت، امیدوارم روزی بیاد که اکرام بشه، همه ببینن و هیچ فیلمی تو کشوی هیچ میزی بایگانی نشه.
امیدوارم. فکر میکنید اگر فیلمی اصلاحاتی داشته باشه شانس این که به نمایش مردمی برسه رو داره؟
امیدوارم. امیدوارم که این اتفاق بیفته حتی بدون اصلاحیه. به نظر من فیلم احتیاج به اصلاحیه نداره و این با اکران این فیلم ما میتونیم اون رکود سینما ایران رو جبران کنیم. مردم مطمئنم علاقمندان به سینما، مردم این جنس از سینمای اجتماعی قصه‌گو رو میپسندن براش. آدم روش میشه که بگه توصیه کنه برید ببینید، برید بلیت بخرید. عرض کردم ما فیلم خوب داشتیم تو فیلم های بخش مسابقه هم، اونا هم فیلم های خوبی بودن، ولی این فیلم از سینما ایران یک
سطح بالاتر. یه سوال بپرسم، خب فیلم هایی که برای اسکار معرفی میشن رو معمولا باید خود اون کشور معرفی بکنه، فکر میکنید که این اتفاق برای پیرپسر بیفته؟
خب فیلم مال 3 سال پیشه، فیلم 3 سال جلوی نمایشش گرفته شده.
حالا با توجه به اقبالی که تو جشنواره
به نظرم آره، ما اگه بخوایم مقایسه کنیم فیلم هایی که از سینمای ایران رفتن و حالا چیز شدن، این فیلم خیلی شانس موفق، اگه پخش خوبی داشته باشه، پخش کننده بین المللی خوبی داشته باشه. خب البته اسکار یکی از شروط اصلیش اینه که فیلم داخل اکران عمومی شده باشه. امیدوارم. یکی از فیلم هایی هم که دوست داشتم یادم رفت، فیلم آقای پرویز شهبازی که شما دوست نداری، اونم جزو فیلم های خوب امسال بود. فیلم غریزه سیاوش اسدی یه نیمه اول درخشان داشت،